برنامه خدا و با سلام و روز همهیتون بخیر. شما را به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. پنج بعد از ظهر به وقت کابل است. اینک من جاوید نعیمی و همکارانم برای یک ساعت با شما خواهیم بود. نگرانی سازمان ملل متحد از افزایش تلفات در ماهای اخیر در افغانستان را در صدر مطالب خبری این برنامه داریم. از سایر تحولات در افغانستان و جهان نیز خواهید شنید و در نیمه دوم برنامه هوای تازه نشر خواهد شد و از شما دعوت میکنم که با ما باشین. حالا قبل از همه خبرهای افغانستان و جهان را برایتان داریم. نخست اخبار افغانستان از احمد جعفر احمدی.
نامه‌های بیش از 10 کاندید انتخابات ولسی جرگه افغانستان از فهرست ابتدایی نامزدان این انتخابات حذف گردید. در یک گزارش سازمان ملل متحد گفته شده که وضعیت امنیتی در افغانستان بهبود نیافته است و وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در ماه جولای سال جاری از پاکستان دیدار می‌کند. با عرض سلام مجدد، این هم مشروع تازه ترین اخبار افغانستان. مسئولان کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگویند نامهای 13 تن از کاندیدان انتخابات ولسی جرگه امسال را از فهرست ابتدایی نامزدان این انتخابات حذف کردند. احمد ضیا رفعت، سخنگوی این کمیسیون، امروز در یک نشست خبری در کابل از پایان یافتن روند بررسی اعتراضات در مورد کاندیدان انتخابات ولسی جرگه 27 سنبله خبر داد و نتایج این بررسی ها را چنین اعلام کرد.
کمیسیون شکایات انتخاباتی 5 تن را به دلیل عضویت در گروه‌های مسلح غیر قانونی، 7 تن را به دلیل استعفا نکردن به موقع از وظیفه دولتی و 1 تن را به دلیل ثبت نام یک شخص به عوض شخصی دیگر برای نامزدی از حق نامزدی در انتخابات ولسی جرگه محروم شناخت.
آقای رفعت از افشای هویت این افراد خودداری نمود. سازمان ملل متحد میگوید که وضعیت امنیتی در افغانستان بهبود نیافته است. این سازمان با انتشار گزارش گفته است تعداد بمب‌های کنار جاده در 4 ماه اول سال جاری میلادی در مقایسه با 4 ماه اول سال 2009 میلادی تا به 94% افزایش یافته است. در بخشی از این گزارش که دریافت‌های آن امروز از سوی سازمان ملل متحد در کابل به نشر رسید گفته شده است که ترور مقامات افغان در 4 ماه اول سال جاری میلادی نسبت به زمان مشابه سال گذشته تا 45% بلند رفته است. جزئیات بیشتر را در این مورد در ادامه همین برنامه خواهید شنید. مقامات نیروهای ایسف در کابل میگویند میزان تلفات افراد ملکی در افغانستان به طور قابل ملاحظه کاهش یافته است. جنرال جوزف بلات، سخنگوی ایسف که امروز در یک نشست خبری در کابل صحبت میکرد، گفت که امسال نسبت به سال گذشته رقم تلفات غیر نظامیان در افغانستان نزدیک به 40% کاهش یافته است. جنرال بلات همچنان گفت که روزهای دشواری در افغانستان در پیش است. و اعضای کمیسیون بررسی دوسیه های آن از زندانیان افغان که به اساس گزارش های نادرست زندانی هستند میگویند که روند بررسی دوسیه های همچو افراد ادامه دارد. فضل احمد فقیریار، معاون لوی سرانوالی افغانستان و عضو این کمیسیون، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت تا حال بیش از 10 تن که بنابر گزارش های نادرست و یا هم بدون موجودیت اسناد موثق مبنی بر دست داشتن در اعمال تخریبی بازداشت شده بودند از حبس رها گردیدند.
تا حال 12 نفر از پیش قوای ایساف الا شده و 2 نفر ممکن است که امروز از طریق تروریسم وزارت امور داخله که پیشان است امروز رها شد.
به اساس پیشنهاد جرگه ملی مشورتی صلح، رئیس جمهور کرزی به تاریخ 15 جوزای سال جاری هیئت را موظف ساخت تا دوسیه های افغانانی را که به اساس گزارش های نادرست و بناحق زندانی شدند مورد بررسی قرار داده و آنان را از حبس رها کند. مشروع تازه ترین اخبار منطقه و جهان با همکارم سید سمیع عباس. رادیو آزادی.
حکومت پاکستان خبر می‌دهد که وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا خانم هیلاری کلینتون در ماه جولای از این کشور دیدن خواهد کرد. وزیر خارجه پاکستان محمود قریشی در کنفرانس خبری مشترک با فرستاده خاص آمریکا به افغانستان و پاکستان ریچارد هولبروک در اسلام آباد به خبرنگاران اظهار داشت برای دور خانم هیلاری کلینتون برای دور دوم مذاکرات استراتژیک با پاکستان می‌آید. آقای هولبروک شام جمعه به پاکستان آمد تا همکاری را با رهبران پاکستان در مبارزه با افراطگرایان بیشتر سازد. رابرت بلیک نماینده ایالات متحده آمریکا برای آسیای میانه امروز با مقامات ارشد قرغیزی در بشکک ملاقات دارد. روزا اوتنبای و رئیس اداره موقت قرغیزستان در آستانه دیدار با بلیک گفت فکر میکند آنها توانایی این را دارند تا از بروز خشونت ها جلوگیری کنند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا گفته است قرمانبیک باقیف رئیس جمهور برکنار شده قرغیزستان احتمالاً مسئول تحریک خشونت ها میباشد. در این میان بانکیمون سرمنشی ملل متحد درخواستی را برای حکومت‌های کشورهای مختلف جهان مطرح کرده تا 71 میلیون دلار را برای کاهش بحران بشری در قرغیزستان کمک کنند. او به خبرنگاران گفت که هزاران تن در نتیجه درگیری‌های اخیر در جنوب قرغیزستان از خانه‌های خود بیجا شدند و ده‌ها هزار تن دیگر می‌خواهند تا از این کشور فرار کنند.
An estimated 300,000 people have been displaced.
در حدود 300 هزار تن از قرغیزستان بیجا شده و تقریبا 100 هزار تن دیگر به ازبکستان فرار کردند که از میان آنها 80 هزارشان در کمپ‌ها جابجا شدند. ده‌ها هزار تن دیگر به اساس گزارش در سرحدات منتظرند. گفته می‌شود که در نتیجه غارت و نبود امکانات غذا، آب و برق در این کشور کاهش یافته است. بانکیمون گفته است که با روزا اوتنبای و رئیس اداره موقت قرغیزستان، اسلام کریموف رئیس جمهور ازبکستان و سایر مقامات تماس گرفته و از آنها خواسته است تا به گزینه ها برای بازگرداندن نظم، جلوگیری از تلفات بیشتر و هماهنگی کمک های بشری در قرغیزستان تمرکز کنند. جنگجویان جدایی طلب کرد امروز بالای یک پایگاه عساکر ترکی در نزدیکی سرحد ترکیه با عراق حمله کردند که در نتیجه 8 تن از سربازان کشته شدند. با گفته اردوی ترکیه 12 تن از اعضای حزب کارگران کردستان نیز در این درگیری کشته شدند. سپس جت‌های جنگی اردوی ترکیه چندین موضع جدایی طلبان کرد را در شمال عراق بمباران کردند. ایران اصرار می‌دارد راکت‌های این کشور برای دفاع از هجوم‌های خارجی می‌باشند و به هیچ کشور تهدیدبار نمی‌آورند. در اعلامیه وزیر دفاع ایران احمد وحیدی که امروز در مطبوعات ایران به نشر رسید، او وزیر دفاع آمریکا را متهم ساخته که نیرنگ نوی را پیش گرفته است، زیرا وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس روز جمعه گفته بود که غرب باید سیستم دفاعی راکتی را تقویه نماید تا از سرازیر شدن سطح راکت ایرانی جلوگیری نماید. با گفته وحیدی، واشنگتن می‌خواهد با این بهانه نظارت خود را بر اروپا بیشتر بسازد و قرارگاه‌های اسلحه اتمی خود را در اینجا از بین نبرد. با گفته وزیر دفاع ایران، علاوه بر آن آمریکا می‌خواهد فشار را بر روسیه و اطراف آن بیشتر سازد. واشنگتن میگوید تهران برای ساختن سرگلوله‌های اتمی تلاش دارد که می‌تواند آنها را با راکت‌ها انتقال بدهد. در یک حمله بر اداره استخبارات یمن در شهر جنوبی عدن که در آن محبوسین مظنون القاعده رها شدند، 13 نفر از جمله 10 سرباز قوای امنیتی یمن کشته شدند. مقامات محلی به خبرگزاری فرانس پرس گفتند بنای اداره استخبارات در منطقه التواهی که در نزدیکی ساحل موقعیت دارد با راکت انداز، بمب‌های دستی و ماشیندارها مورد حمله قرار گرفت. به گفته کارمندان طبی، 3 تن از کشته شدگان خدمه‌های زن بودند که در این بنا کار می‌کردند. تعداد زندانیانی که فرار کردند تا حال واضح نشده است. مقامات عراقی میگویند در نتیجه فیر پلیس بر مظاهره کنندگان در شهر جنوبی بصره 1 تن از مظاهره کنندگان کشته شده است. مظاهرات در مخالفت با جاری ساختن نظام جیرت در تقسیم برق شروع شد. مظاهره کنندگان بر کناری وزیر برق کریم وحید و مقامات محلی را خواستار شدند. بر اساس برنامه اعلان شده در این شهر جیره برق طوری خواهد بود که مردم در هر 5 ساعت 1 ساعت برق خواهند داشت، در حالی که درجه حرارت در این شهر در تابستان تا به 54 درجه سانتیگراد بلند می‌رود. با سنگ اندازی مظاهرچیان بر بناهای شورای محلی در اینجا تظاهرات به خشونت تبدیل شد.
جام جهانی 2010 میلادی.
در ادامه مسابقات جام جهانی فوتبال در آفریقای جنوبی امروز 3 مسابقه صورت می‌گیرد. مسابقه اول میان تیم‌های هلند و ژاپن ساعت 4 عصر به وقت کابل شروع شده و تا حال هلند 1 به مقابل 0 در بازی پیش رفته است. مسابقه دوم میان تیم‌های استرالیا و گانا ساعت 6:30 دقیقه و دیدار سومی میان تیم‌های کامرون و دنمارک صورت خواهد گرفت. هلند و ژاپن تا حال هر دو 1-1 پیروزی و 3-3 امتیاز دارند، اما در صدر گروپ ای تیم هلند قرار دارد.
ای
باز هم خوش آمدید. 5:10 با وقت کابل است و در برنامه حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. منشی عمومی سازمان ملل متحد در گزارش جدید گفته که وضعیت امنیتی در افغانستان هنوز هم بهبود نیافته است. نیروهای آیسف در افغانستان میگویند تلفات افراد ملکی در مقایسه با سال گذشته کاهش قابل ملاحظه یافته. افغانستان و پاکستان در مورد برقراری صلح با شورشیان کلای نیروهای آمریکایی در افغانستان میجنگند بحث خواهند کرد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به منظور تعیین موقعیت نامهای نامزدان انتخابات ولسی جرگه در اوراق رای‌دهی امروز قرعه‌کشی را راه اندازی کرد. در این حال گفته شده که نام بیش از 10 تن از نامزدان بنابر دلایل مختلف شامل فهرست نهایی انتخابات نخواهد شد. اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند تا زمانی که حکومت به خواسته های آنها جواب ندهد به اعتصابشان ادامه میدهند. رئیس ولسی جرگه:
ضرورت معرفی اعضای کابینه با قوتش باقی است و بار دیگر اعلان میکنم که احتجاج ما تا فرستادن این مطالبات دوام دارد.
نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان برای دیدار با مقامات پاکستانی وارد اسلام آباد شده است. از مسابقات جام جهانی فوتبال آفریقای جنوبی هم برایتان خواهیم گفت و در کنار گزارش‌ها برنامه اوایل تازه در نیمه دوم نشر خواهد شد. از شما دعوت می‌کنم که با ما باشید. منشی عمومی سازمان ملل متحد در گزارش جدید گفته است که وضعیت امنیتی در افغانستان هنوز هم بهبود نیافته است. بان کی مون در این گزارش به افزایش بمب‌گذاری‌های کنار جاده و ترور مقام‌های افغان در 4 ماه اول امسال اشاره کرده است. اما این دریافت‌های سازمان ملل متحد با بررسی‌های وزارت دفاع آمریکا در تضاد قرار دارد. مقام‌های پنتاگون گفتند که روند پیشرفت در افغانستان کند اما ثابت بوده است. مصطفی صدیقی و جزئیات بیشتر در این مورد.
وضعیت امنیتی در افغانستان بهبود نیافته، نتیجه گزارش است که بان کی مون منشی عمومی سازمان ملل متحد به شورای امنیت این سازمان سپرده. در این گزارش آمده که بمب‌گذاری های کنار سرک در 4 ماه اول امسال نسبت به این زمان در سال 2009 میلادی 94% و ترور مقام های افغان مخصوصا در جنوب افغانستان 45% افزایش یافته. در این گزارش همچنان آمده که در یک هفته تقریبا 3 حمله انتحاری بیشتر در جنوب افغانستان رخ داده. بر اساس همین گزارش افزایش حملات پیچیده یعنی استفاده از ترکیب از بمب‌گذاران انتحاری و آتش سلاح سبک ارتباط گروه‌های طالبان را با شبکه القاعده نشان می‌دهد. اما این گزارش برخی از نکات مثبت را هم انعکاس داده. به طور مثال طرح‌های حکومت افغانستان به منظور انجام گفتگوهای صلح و پیشنهاد مشوق‌های اقتصادی و مخالفان مسلح به منظور دست کشیدن از جنگ. این گزارش سازمان ملل متحد در حال منتشر شود که هزاران عسکر بین المللی از تقریبا 9 سال به این سو علیه طالبان در افغانستان می جنگند. اما موقف ناتو در قبال این گزارش چیست؟ دگروال جوزف بلاتس سخنگوی این پیمان نظامی در کابل به خبرنگاران گفت که با وصف بررسی های منفی قوای بین المللی پیشرفت های چشمگیری داشتند. بلاتس در سخنان دیروزش همچنان گفت که انتظار می رود جنگ ادامه یابد، اما وضعیت به نفع ناتو است، مخصوصا که قوای اضافی در حال رسیدن به افغانستانند. در این حال وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا پنتاگون هم گفته است که روند پیشرفت‌ها در افغانستان کند اما ثابت بوده است.
از اظهارات منشی عمومی سازمان ملل متحد شنیدید. بان کی مون گفته که بمب‌گذاری های کنار سرک در افغانستان نسبت به پارسال بیش از 90% افزایش یافته است. این گفته ها و اظهارات مقامات آمریکایی در تضاد قرار دارد. وزارت دفاع آمریکا میگوید که روند پیشرفت در افغانستان کند اما ثابت بوده است. در این حال نیروهای آیسف در کابل میگویند تلفات افراد ملکی در مقایسه با پارسال کاهش قابل ملاحظه یافته است. جنرال جوزف بلات سخنگوی آیسف امروز در یک نشست خبری در کابل گفت بررسی های آنها نشان می داد که بیش از 40% تلفات افراد ملکی در افغانستان کاهش به عمل آمده. در این حال در حالی که آمادگی ها برای عملیات در ولایت قندهار آغاز شده، سخنگوی ملکی ناتو از راه اندازی یک کنفرانس به هدف همکاری ها میان مقامات امنیتی ملکی و نظامی در ولایت قندهار خبر می داد. درباره اظهارات مقامات آیسف در کابل حمید پژمان از کابل گزارش می داد.
بررسی های به عمل آمده نشان می داد که در رقم تلفات افراد ملکی در جریان عملیات نظامی 44% کاهش به عمل آمده است. دگروال جوزف بلاتس سخنگوی ایساف بروز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت این کاهش تلفات افراد ملکی نتیجه تلاش‌های نیروهای بین المللی و مشخصاً جنرال مکریستال قماندان نیروهای بین المللی در این کشور است. ولی سخنگوی ایساف تایید کرد که تلفات نیروهای بین المللی طی ماه‌های اخیر افزایش را نشان می‌دهد.
در جریان 12 هفته گذشته میزان تلفات افراد ملکی در مقایسه با سال گذشته میلادی حدود 7.8% کاهش یافته است. در این حال تعداد کشته شده های ملکی نیز بیشتر از 44% کاهش یافته است. در مجموع تعداد مجموعی کشته شده ها در این جریان در مقایسه با گذشته بیشتر از 22% کاهش را نشان می دهد.
مقامات نیروهای بین المللی کمک به امنیت ایساف می گویند کاهش تلفات افراد ملکی تا یک سال گذشته نماینگر آن است که آنها می خواهند حمایت مردم افغانستان را در جنگ با مخالفان به دست آورند. دگروال بلاتس گفت با آنکه روزهای دشواری در راه است ولی با گذشت زمان فعالیت های مثبت آشکار خواهد شد و توانایی شورشیان برای تنظیم حملات انتحاری آنها مختل می گردد. وی همچنان گفت افزایش رقم مساکر خارجی و حملات به مقابل مخالفان بدون شک تلفات نیروهای بین المللی به همراه خواهد داشت. در این کنفرانس خبری کریس چمبرز سخنگوی ملکی ناتو نیز در رابطه با اندازی کنفرانس همکاری ها در ولایت قندهار سخن زد.
این کنفرانس به ابتکار اداره ارگانهای محلی و والی قندهار راه‌اندازی می شود که نمونه ای از همکاری مستقیم و نزدیک ادارات دولتی در کابل با ادارات محلی در قندهار است. من می خواهم حمایت و پشتیبانی نیروهای ایساف و تلاش های ناتو را به عنوان دوستان حکومت افغانستان در این قسمت ابراز کنم. این ابتکار نشاندهنده تحقق فرمان رئیس جمهور کرزی در مورد همکاری برای قندهار است. همکاری برای قندهار به جنگ با مخالفین تمرکز ندارد، بلکه می خواهد تا حکومت را با مردم بیشتر رابطه بدهد.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در هفته گذشته سفری به ولایت قندهار داشت. کنفرانس همکاری با قندهار در جریان سفر رئیس جمهور افغانستان در این ولایت مورد تایید قرار گرفت. مقامات نیروهای بین المللی بارها تاکید دارند که هدف از راه اندازی عملیات نظامی در قندهار تحکیم حاکمیت دولتی و تقویت حکومتداری در آن ولایت است، ولی باشندگان ولایت قندهار پیوسته مخالفتشان را با راه اندازی هر گونه عملیات نظامی در آن ولایت ابراز کرده و از افزایش خشونت ها و تلفات افراد ملکی در آن ولایت نگرانی دارند.
از 7 تا 7 روزه هفته
ساعت 5:18 به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوین. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به منظور تعیین موقعیت نامهای نامزدان انتخابات ولسی جرگه در اوراق رایدهی امروز قرعه‌کشی را راه اندازی کرد. فضل احمد معنوی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در محفلی که به همین منظور در کابل راه اندازی شده بود گفت که این روند بر اساس قانون انتخابات و به هدف راه اندازی انتخابات شفاف و عادلانه صورت گرفته است. این روند طور در نظر گرفته شده که در 8 محل جداگانه برای هر ولایت یک قرعه‌کشی و یک قرعه‌کشی هم برای کوچی ها صورت گیرد. جزئیات بیشتر در گزارش سید فتح محمد بها از کابل.
در ادامه تلاش ها به هدف راه اندازی انتخابات شفاف و عادلانه در افغانستان، کمیسیون مستقل انتخابات این کشور قرعه‌کشی را به منظور تعیین موقعیت نامهای کاندیدان انتخابات ولسی جرگه در اوراق رایدهی برگزار کرد. این روند به روز شنبه در حضور داشت شمار از ناظران ملی و بین المللی، نهادهای جامعه مدنی و رسانه ها برانداخته شد. در محفلی که به همین منظور در شهر کابل راه اندازی گردیده بود، فضل احمد معنوی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفت از اینکه هر نامزد خواهان قرار گرفتن نام خود در صفحه نخست اوراق رایدهی بود، قرعه کشی بهترین وسیله برای تعیین عادلانه موقعیت نامهای نامزدان در اوراق رایدهی است. از سوی دیگر آقای معنوی گفت که آنها به طور جدی تلاش خواهند کرد تا از وقوع هر نوع تقلب و تخطی در انتخابات ولسی جرگه 27 سنبله جلوگیری نمایند.
آخرین تلاش خود خواهد کردیم. هر روز ما با تیم تکنیکی خود، با تیم کمیسیون در بحث هستیم که چگونه میتونیم پروسه را شفافتر واضح‌تر بسازیم و چگونه میتونیم که ما از تقلبات و دستبردها و تخطیها جلوگیری کنیم. تصمیم ما قطعی است.
به اساس برنامه تعیین شده قرار است فهرست نهایی نامزدان انتخابات ولسی جرگه به تاریخ اول سرطان امسال منتشر گردد و یک روز بعد یعنی دوم سرطان روند مبارزات انتخاباتی نامزدان در سراسر افغانستان آغاز و در حدود 3 ماه ادامه یابد. در عین حال فرید افغانزی مسئول روابط خارجه کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روند قرعه‌کشی برای تعیین موقعیت نامهای نامزدان انتخابات ولسی جرگه را چنین بیان کرد:
بر مبنای قانون انتخابات بر انتخابات ولسی جرگه هر ولایت یک حوزه انتخاباتی در نظر گرفته شده و برای حوزه کوچی ها تمام افغانستان یک حوزه انتخاباتی است. ما امروز 35 قرعه را همزمان خود داشتیم، یعنی به هر حوزه انتخاباتی یک قرعه کشی صورت خود گرفت تا موقعیت کاندیدا در هر حوزه انتخاباتی تعیین شود. در مجموع به خاطر تطبیق از این پروسه 8 محل در نظر گرفته شده.
انتظار می رود انتخابات ولسی جرگه به تاریخ 27 سنبله سال جاری در سراسر افغانستان برگزار گردد. در این انتخابات اضافه از 2600 تن به شمول بیشتر از 400 زن از تمام ولایت های این کشور خود را برای به دست آوردن 249 کرسی ولسی جرگه نامزد کردند. مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات هنوز هم از تامین امنیت این انتخابات مطمئن نیستند و یک بار دیگر از این بابت اظهار نگرانی کردند. رئیس این کمیسیون میگوید تامین امنیت انتخابات مکلفیت دولت به خصوص نیروهای امنیتی کشور است که باید در این راستا تلاش جدی نموده و اطمینان بدهند. اما نهادهای امنیتی افغانستان هفته گذشته در اجلاس عمومی ولسی جرگه گفتند که کار بالای پلان وسیع به هدف پوشش امنیتی انتخابات ولسی جرگه ادامه دارد و به زودی نهایی خواهد شد.
از قرعه کشی با منظور تعیین موقعیت نامهای نامزدان انتخابات ولسی جرگه در اوراق رای دهی شنیدید که امروز صورت گرفت. بر اساس یک خبر دیگر، نظر به بررسی نهایی کمیسیون شکایات انتخاباتی، نامهای بیشتر از 10 تن از نامزدان احتمالی ولسی جرگه افغانستان به دلایل مختلف شامل فهرست نهایی نخواهد شد. مسئولان این کمیسیون امروز در یک نشست خبری در کابل همچنان گفتند که تلاش میکنند تا انتخابات امسال ولسی جرگه با شفافیت امراه باشد. منیژه دیوا و جزئیات بیشتر در این مورد از کابل.
در آستانه اعلان فهرست نهایی نامزدان انتخابات ولسی جرگه افغانستان، مسئولان کمیسیون شکایات انتخاباتی میگویند که بیشتر از 10 تن از کاندیدان به دلایل مختلف شامل لیست نهایی نخواهند شد. احمد ضیا رفعت، یک تن از اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی، به روز شنبه در کابل گفت که در این کمیسیون بیشتر از 400 شکایت ثبت گردیده بود که در نتیجه بررسی این شکایت ها تعدادی از کاندیدان که با گروه های مسلح ارتباط داشتند و شماری از ماموران دولت به فهرست نهایی راه نیافتند.
کمیسیون شکایات انتخاباتی پس از رسیدگی به تمام اعتراض ها از مجموع 2642 تن نامزد معرفی شده در لیست ابتدایی، 5 تن را به دلیل عضویت در گروه های مسلح غیر قانونی، 7 تن را به دلیل استعفا نکردن به موقع از وظیفه دولتی و 1 تن را به دلیل ثبت نام یک شخص به عوض شخص دیگر برای نامزدی از حق نامزدی در انتخابات ولسی جرگه محروم شناخت.
بیشتر از 2600 تن از افراد خود را برای رسیدن به کرسی های ولسی جرگه کاندید کردند. در این حال کمیسیون شکایت انتخاباتی میگوید که برای 8 تن از نامزدان ولسی جرگه که در فهرست ابتدایی راه یافتند اما اسوی این کمیسیون به عضویت در گروه های مسلح غیر قانونی تشخیص داده شدند، 5 روز مهلت داده می شود که در برابر کمیسیون شکایت انتخاباتی از خود دفاع نمایند. در همین حال سید مراد شریفی، رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی، میگوید که آنان تلاش میکنند تا از هر نوع تقلب در ولسی جرگه جلوگیری نمایند.
به رئیس جمهور کرزی، قوای سگانه و به تمام ملت اطمینان میدهیم و حتی تعهد میکنیم که تا حد توان به خاطر برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه تلاش مینماییم.
قرار است انتخابات ولسی جرگه افغانستان به تاریخ 27 سنبله سال روان در سراسر کشور راه اندازی گردد. پیش از این بیشتر از 200 نامزد احتمالی ولسی جرگه به فهرست ابتدایی به دلایل مختلف راه نیافته بودند که پس از بررسی سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی نزدیک به 200 تن آنان دوباره به لیست نهایی راه یافتند. با گفته مسئولان کمیسیون شکایات انتخاباتی، وظیفه این کمیسیون بررسی شکایات وارده در مورد نامزدان احتمالی انتخابات ولسی جرگه افغانستان است.
افغانستان و پاکستان در مورد برقراری صلح با شورشیان کلای نیروهای آمریکایی در افغانستان می جنگند بحث می کنند. مقام های پاکستانی و آمریکایی به روزنامه واشنگتن پست گفتند که صحبت در مورد گروهی که خطرناکترین دشمن قوای ائتلاف تلقی می شود هم شامل این بحث ها خواهد بود. اما اداره اوباما در مورد این گروه چی می گوید؟ بیشتر در این مورد و حاصل بحث های محرمانه میان مقام های کابل و اسلام آباد را از مصطفی صدیقی بشنویم.
این مباحثات در واقع انعکاس دهنده آغاز گرم شدن روابط میان حکومت‌های افغانستان و پاکستان است. مباحثاتی که به نوشته روزنامه آمریکایی واشنگتن پست بیشتر روی شکل‌گیری روابط آینده میان دو کشور متمرکز است. مخصوصاً که حکومت‌های کابل و اسلام آباد از این بیم دارند که مبادا نیروهای آمریکایی پیشتر از زمانی که پیش بینی می‌شود از افغانستان بیرون شوند. واشنگتن پست نوشته که جنرال احمد شجاع پاشا رئیس استخبارات نظامی پاکستان با پیشنهاد این کشور ماه گذشته به طور غیر منتظره از کابل دیدن کرد. هدف از این سفر بحث با رئیس جمهور کرزی بود، بحث در مورد همکاری‌های گسترده به شمول میانجیگری با شورشیان مستقر در پاکستان. به نوشته روزنامه چند هفته قبل رئیس استخبارات همراه با اشفاق کیانی لوید رستیز قوای مسلح پاکستان به منظور ادامه این بحث‌ها به افغانستان برگشتند. یک مقام پاکستانی گفته است که هنوز دو کشور در این مورد به توافق دست نیافتند، اما او گفته که تماس با شورشیان مسلح مشکل ندارد. واشنگتن پست نوشته که این دیدارهای محرمانه در حال است که ایالات متحده آرام آرام به مفکوره آشتی با شورشیان با گرمی می نگرد و افغانستان و پاکستان را ترغیب می کند تا روابطشان را بهبود بخشند، دو کشور که از دیر زمان به این سو به یک دیگر با سوء ظن نگاه می کردند. اما واشنگتن پست نوشته که مقام‌های آمریکایی مخالف آشتی با یک گروه خاص از شورشیانند. شبکه حقانی به رهبری سراج الدین حقانی، پسر جلال الدین حقانی. به نوشته واشنگتن پست انجام بمب‌گذاری‌های انتحاری و دیگر حملات بر مناطق شهری این شبکه را که در منطقه قبایلی وزیرستان شمالی مستقر است به یک تهدید عمده مبدل کرده است. تهدید در برابر پیشرفت‌های نظامی و ثبات سیاسی در افغانستان. واشنگتن پست نوشته که اداره استخبارات مرکزی آمریکا CIA و اردوی این کشور فکر می‌کنند که اداره استخبارات پاکستان با شبکه حقانی ارتباط دارد و احتمالاً به آن کمک می‌کند. از این رو مقام‌های آمریکایی بر پاکستان فشار وارد کرده‌اند تا بر پناهگاه‌های این شبکه حمله کند. مقام های پاکستانی حمایت از شبکه حقانی را رد و ادعا کردند که حقانی بیشتر اوقاتش را در افغانستان سپری می کند. اما مقام های امنیتی پاکستانی گفتند که شاید آنها روابط قدیمیشان را با شبکه حقانی دوباره برقرار کنند، اقدامی که به نظر آنها می تواند شورشیان دیگر را به پیوستن به پروسه سیاسی ترغیب کند. پاکستان از دیر زمان به این سو از این نوع جهتگیری ها حمایت کرده، به طوری که برخی از مقام های این کشور گفتند که برطرفی حنیف اتمر وزیر داخله و امرالله صالح رئیس اداره استخبارات ملی افغانستان یک اقدام حسن نیت بوده است. برخی از ناظران سیاسی به این باورند که تاکتیک های بیرحمانه حقانی و نزدیکی او با پاکستان روابط او را با ملا محمد عمر رهبر طالبان خدشه‌دار ساخته است. اما این که آیا با وصف این همه بحث ها با شبکه حقانی هم در مورد برقراری صلح در افغانستان صحبت خواهد شد، سوال است که جواب آن از این جمله روزنامه واشنگتن پست تا حد روشن می شود. مقام های اداره اوباما به رهبران افغان و پاکستانی به نحو چراغ سرخ نشان داده که از گفتگوهای صلح با شبکه حقانی حمایت نخواهند کرد.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. از همراهی تان تا این لحظات تشکر. یادآور میشم که مسابقه فوتبال میان تیم‌های هلند و ژاپن در آفریقای جنوبی ادامه دارد. 72:35 از این مسابقه گذشته، فعلا تیم هلند 1-0 نسبت به تیم ژاپن پیشتر است. البته مسابقه دو میان تیم‌های استرالیا و گانا ساعت 6:30 و دیدار سومی امروز میان تیم‌های کامرون و دنمارک ساعت 11 شب به وقت افغانستان صورت خواهد گرفت. هلند و ژاپن تا حالا در مسابقاتی که داشتن 1-1 پیروزی و 3-3 امتیاز کسب کردند، اما در صدر گروه ای تیم هالند قرار دارد. تازه ترین نتایج در مورد مسابقات فوتبال جام جهانی افریقای جنوبی را از رادیو آزادی و همچنان از صفحه اینترنتی ما میتونین به دست بیارین، azadiradio.com. حالا 5:30 به وقت کابل، سید سمی عباس با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
اعضای کمیسیون بررسی دوسیه های آن ده زندانیان افغان که به اساس گزارشان نادرست زندانی هستند میگویند که روند بررسی دوسیه ها همچه افراد ادامه دارد. مقامات نیروهای آیساف در کابل میگویند میزان تلفات افراد ملکی در افغانستان به طور قابل ملاحظه کاهش یافته است. سازمان ملل متحد در گزارشی که امروز به نشر رسانده وضعیت امنیتی در افغانستان را گفته است که وضعیت امنیتی در افغانستان بهبود نیافته. مسئولان کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگن نامهای 13 تن از کاندیدان انتخابات ولسی جرگه امسال را از فهرست ابتدایی نامزدان این انتخابات حذف کردند. حکومت پاکستان خبر میدهد که وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا خانم هیلاری کلینتون در ماه جولای از این کشور دیدن خواهد کرد. رابرت بلیک نماینده ایالات متحده آمریکا برای آسیای میانه امروز با مقامات ارشد قرقیزی در بشکک ملاقات کرد. باکیمون منشی عمومی سازمان ملل متحد درخواستی را برای حکومت‌های کشورهای مختلف جهان مطرح کرده تا 71 میلیون دلار را برای کاهش بحران بشری در قرقیزستان کمک کنند. ایران اظهار می‌دارد راکت‌های این کشور برای دفاع از هجوم‌های خارجی می‌باشند و به هیچ کشور تهدید بار نمی‌آورند. جنگجویان جدایی طلب کرد امروز بالای یک پایگاه عساکر ترکی در نزدیکی سرحد ترکیه با عراق حمله کردند که در نتیجه 8 تن از سربازان کشته شدند. در یک حمله بر اداره استخبارات یمن در شهر جنوبی عدن که در آن محبوسین مظنون القاعده رها شدند 13 نفر از جمله 10 سرباز قوای امنیتی یمن کشته شدند. مقامات عراقی میگویند در نتیجه فیر پلیس بر مظاهره کنندگان در شهر جنوبی بصره یک تن از مظاهره کنندگان کشته شده است. و یک ملای ارشد ایرانی سکا را حیوانات ناپاک عنوان کرده و گفته است که این حیوانات نباید در خانه نگهداری شود.
سرخط خبرها را شنیدید. از همراهیتان تا این لحظات تشکر. یادآور میشم که برنامه اسحر و هوای تازه تا دقایق بعد نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که ما را همراهی کنین. اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند تا زمانی که حکومت به خواسته های آنها جواب ندهد به اعتصابشان ادامه میدهند. یکی از خواسته های اساسی ولسی جرگه معرفی اعضای باقی مانده کابینه توسط رئیس جمهور کرزی است. وکلا در اجلاس امروز هم هیچ موضوعی را شامل بحث نساختند و این نشست را با کوبیدن بالای میزهایشان ادامه دادند. شمار از اعضای ولسی جرگه با این روند موافق نبودند و خواهان پایان یافتن سکوت وکلا شدند. فوزی احسان در مورد از کابل گزارش میدهد.
با آنکه دوره کاری اعضای ولسی جرگه افغانستان به پایان خود نزدیک می شود، نمایندگان مردم در این نهاد قانونگذار یک بار دیگر بر عملی شدن خواسته هایشان از حکومت تاکید کردند. اعضای ولسی جرگه افغانستان که به روز شنبه نیز خاموشی اختیار کرده بودند گفتند که باید خواسته های اساسی آنان از سوی حکومت پاسخ مثبت بیابد، در غیر آن آنان به اعتصاب کاریشان ادامه خواهند داد. محمد یونس قانونی رئیس ولسی جرگه در مورد چنین گفت:
ضرورت معرفی اعضای کابینه با قوتش باقی است و بار دیگر اعلام میکنم که احتجاج ما تا فرستادن این مطالبات دوام دارد به شمول ذوات مندرج. خیلی خوب هست وکلا محترم، با تمام احترام میده که ما با جناب آقای خلیلی معاون محترم دوم ریاست جمهوری داشتیم، ولی ایجاب میکرد که با احترام ولسی جرگه خانه ملت افغانستان به شورا تشریف بیاورند. این کار انجام ندادن و بارها عنوان کردیم و یک بار دیگه تکرار میکنیم که ما حتی اگر با عنوان معاون رئیس جمهور هم میخواستیم این حق ولسی جرگه داره.
نماینده های مردم میگویند که 4 خواسته اساسی دارند: معرفی اعضای باقی مانده کابینه، 2 تن از اعضای باقی مانده کمیسیون نظارت بر قانون اساسی نیز معرفی شوند، خطوط اساسی کار حکومت برای بحث به شورای ملی ارسال گردد و رئیس کمیته حالات اضطرار برای پاسخ دادن به سوالات وکلا به مجلس حضور یابد. حکومت افغانستان 5 تن از اعضای کمیسیون نظارت بر قانون اساسی را معرفی کرد که رأی اعتماد گرفت. گرفتند. این خواسته ها در حال ابراز گردیده است که هفته گذشته با آنکه اعتراض نمایندگان ادامه داشت، چندین موضوع در جلسات عمومی و کمیسیون های ولسی جرگه افغانستان مورد بحث قرار گرفت. در همین حال یکی از اعضای ولسی جرگه افغانستان اسدالله همتیار گفت که خاموشی اعضای ولسی جرگه کار نادرستی است و باید این نهاد قانونگذار به فعالیت های خود ادامه دهد.
افغانستان ولسی جرگه یواری بیا لکم.
من از نمایندگان مردم در ولسی جرگه یک بار دیگر می خواهم تا به این سکوتشان خاتمه دهند. من با شما هستم، اما در مقابل این سکوت اعتراض دارم. باز هم از شما نمایندگان مردم مسلمان می خواهم تا این سکوت را به گفتگو تبدیل کنید.
حکومت افغانستان گفته است که برای معرفی اعضای باقی مانده کابینه به وقت بیشتر نیاز دارد تا بتواند افراد شایسته را معرفی کند.
ریچارد هولبروک نماینده خاص ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان برای دیدار با مقامات پاکستانی وارد اسلام آباد شده است. وی در آغاز این سفر با صدر اعظم پاکستان و وزیر خارجه آن کشور دیدار کرد. فرشته نگاه در مورد از پاکستان گزارش می‌دهد.
دوره مقدماتی مذاکرات میان پاکستان و ایالات متحده آمریکا با آمدن ریچارد هولبروک نماینده خاص آمریکا برای پاکستان و افغانستان در اسلام آباد پایتخت کشور پاکستان آغاز گردید. این در حال است که نماینده یاد شده صبح شنبه به قصد ملاقات با مقامات پاکستانی و پاکستان آمد. وی آغاز مذاکرات مقدماتی دو روزه را با دیدار از یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان نمود که در ملاقات یاد شده در مورد مسائل مختلف چون ارتباط پاکستان با افغانستان، جنگ علیه تروریسم، کمک مالی امریکا به پاکستان، تجارت، اقتصاد، انرژی، تعلیم و تربیه صحبت به عمل آمد. در ادامه ملاقات مذکور ریچارد هولبروک با شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان نیز دیدار نمود و در مورد استحکام بخشیدن هرچی بیشتر تعلقات میان پاکستان و امریکا صحبت نمودند که بعد از ملاقات یاد شده هر دو مقامات در یک کنفرانس مطبوعاتی نیز مشترکاً شرکت نمودند. مقامات هر دو کشور از همکاری های طویل المدت با یک دیگر یادآوری نمودند. وای می گوید، اما طوری که ما در مورد تعلقات طویل المدت صحبت می کنیم، ما نه تنها در مورد مسائلی که داریم صحبت می کنیم، بلکه مستحکم بخشیدن تعلقات ما از همه مهمتر می باشد. ما در ملاقات کنونی 11 شعبه خاص را مورد بحث قرار دادیم و ایالات متحده آمریکا امانند همیشه در کمک در این راستا با ما همکاری همیشگی نشان دادند. ایالات متحده آمریکا مشترکاً با پاکستان در روبرو شدن و مجادله با همه چالش هایی که پاکستان با آن روبرو است استاده خواهد بود. ما پالیسی مذاکرات را ادامه می دهیم که سال قبلی پیشنهاد گردیده بود. ایالات متحده آمریکا همکاری خود را در هر راستا با پاکستان نموده و خواهد نمود، و خصوص در عرصه تجارت و تولیدات پاکستان. ما بازار تولیدات پاکستان را در دنیا معرفی خواهیم کرد. در این عرصه با پاکستان استاده خواهیم بود. ناگفته نماند که به قول مقامات یاد شده ملاقات کنونی مقدمات برای دوره مذاکرات می باشد که با آمدن هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا به پاکستان در 9 جولای سال جاری آغاز خواهد گردید. قابل یادآوری است که مذاکرات کنونی سلسله مذاکرات می باشد که در ماه مارچ سال جاری میان ایالات متحده آمریکا و پاکستان در ایالات متحده رسما صورت گرفته بود. فرشته نگار، رادیو آزادی، پشاور.
از دیدار نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان با مقامات ارشد پاکستانی شنیدید. از همراهی تان تا این لحظات تشکر. و حالا برنامه های اسحر و هوای تازه را آماده نشر داریم. نخست برنامه اسحر.
از اسحر شریف، برنامه دینی و اجتماعی.
ستایش ذات اقدس الهی راست و درود بر روان پاک پیامبر او. صحبت امروز ما پیرامون اختیار در اسلام است، آزادی اختیار رأی و اندیشه او. مبادی کلی قرآن کریم و سنت پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم و فقه اسلامی بزرگ که بر مبنای اصل قرآن و سنت است بر آن میباشند. انسانی که بر اساس گفته پروردگار بزرگ ولقد کرمنا بنی آدم خلق شده و سوی خداوند خلیفه او در سرزمین قرار گرفته، یعنی و استخلفکم فیها، شما را خلیفه خود قرار داده و امانتدار الهی می باشد، این انسان بزرگتر و عزیزتر است بر خدا از این که او مکلف قرار بگیره و در همان زمان آزادی اختیار هم از وی سلب بشه، بلکه جوهر این اختیار و این امانتداری و تکلیف بر اساس آزادی و اختیار کامل است. خداوند متعال می فرماید لا اکراه فی الدین، در دین اکراه و زور در انتخاب او نیست. و در جای دیگری می فرماید و ما انت علیهم بجبار، تو بر بندگان با جبروت و با زور مکلف نشدی. خطاب خداوند به حضرت محمد صلی الله علیه و سلم. در جای دیگری لست علیهم بمسیطر، تو بر اونها متسلط فرستاده نشدی که همگان رأی تو را بپذیرند و به روش تو باید بروند. فانما علیک البلاغ و علینا الحساب، بر تو ای محمد فقط رسانیدن امانت الهی به بندگان اوست و حساب اونها که این امانت را میپذیرند یا نمیپذیرند یا بر مقتضای او عمل میکنند یا نمیکنند، حساب اونها بر ماست نه بر تو. در جای دیگری اف انت تکره الناس حتی یکون مؤمنین، آیا تو همه را مجبور میکنی که باید مسلمان باشند و مؤمن باشند؟ یعنی استفهام انکاری است، طوری که علمای فلسفه زبان میگویند. نه، یعنی انکار میکند که تو این کار را خدای نخواسته نکن. فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، کسی میخواهد مسلمان باشه و کسی میخواهد مسلمان نباشه. پس در این صورت ممکن نیست که قرآن کریم در حدود تقریبا 200 آیت مبانی آزادی اختیار را برای انسان بیان کنه و همزمان در همان صورت ممارست و استفاده کردن از این آزادی و استفاده کردن از این حق تقریر شده از سوی خدا را از او سلب بکنه، و یا اینکه بیرون شدن از مکتب اسلام را والعیاذ بالله که در حالت ارتداد هست او را این اختیار را حتی از او سلب بکنه و مجازات مرگ را بر او تعیین بکنه. اینطور نیست. فلسفه اسلام، روح اسلام، احکام آیاتی که قبلا به اونها اشاره کردم، بدون آن که شخصی که از اسلام منکر شده و یا از مبادا بیرون شده بر کسی تجاوزی کرده باشه که قانون و حقوق بر او ملزم بشه. البته فقهایی که رأی به کشتن حتی شخص مرتد دادن فقط بر آن بودند که ردت و بازگشتن از اسلام والعیاذ بالله در همان زمانی که فقها این مسائل را تقریر کردند در همون عصرها اعلان نوعی از دشمنی ای افراد برگشت کرده از اسلام با جامعه اسلامی بوده که اونها با جامعه اسلامی در ستیز بیرون می شدن و فرهنگ و عادات و رسوم او رو و عادات و رسوم مبتنی بر اسلام را انکار می کردن و با امت خود و مردم خود به نبرد و جنگ بیرون می شدن. نه اینکه تنها از مبادا منکر بودن یا دین دیگری را انتخاب می کردن بدون اینکه جنایتی را در حق امت خود و مردم خود مرتکب بشن. اما اگر مسئله فقط منحصر به تغییر اعتقاد به شکل کلی یا جزئی می بود هرگز چنین مجازات و عقوبتی را برای او تعیین نمی کردن، زیرا خداوند متعال این چندین آیتی را که من قبلا به خوانش گرفتم مبتنی بر آزادی انسان حتی در تغییر رأی و عقیده است و شریعت اسلامی شریعت رحمت، شریعت آسانی، شریعت رفع حرج و تکریم کردن انسان و احترام به آزادی و حمایت او هست. البته این هم بدون معنا نیست که مبشرین از گوشه کنار دنیا از ادیان دیگر هم برای استفاده کردن از فقر و نادانی و ناداری مردم در کشورهای شرق اسلامی برای منحرف کردن اونها از عقاید اونها سعی کنند.
از سوی دیگر هم اگر دانشمندان مسلمان برای روشن کردن این مباده و شرح و تفصیل دادن دو اصل عظیم اسلام که قرآن کریم و سنت پیامبر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم همت بکنند، این خود از این مسئله یعنی فهمانیدن مردم و تلاش و مبارزه و جهاد در راه رسانیدن عقیده و فکر خود خط دفاع حقیقی از اسلام است و هرگز برای بدخواهان فرصت نفوذ کردن نادرست رو هم نمیده. و این هم معلومه که دفاع کردن از حریم مقدس اسلام هم هرگز از راه دفاع خشک و بدون درک و از راه تعصب هم ممکن نیست، بلکه گاهی میشه که نه تنها دفاع بد از یک فکر و اندیشه خطرناک است، بلکه خطرناکتر است از حمله دشمن همان عقیده بر همان فکر و بر همان اندیشه‌ای که دیگران میخوان او را حمایت بکنند. پس اسلام عزیز از فکر و فلسفه و اختلاف در هراس نیست، زیرا مبادی آن برای تحکیم صلح، برای تحکیم آزادی، برای رفاهیت انسان در هر جا و در هر عصری آمده. پس دینی که برای همه مردم آمده باشه و برای هر زمان و هر مکانی آمده باشه، دینی که مبادی او آزادی باشه، مبادی او صلح باشه، مبادی او رفاهیت انسان باشه، هرگز برای اجبار مردم به وارد شدن به چنین دینی نیست، یعنی و هیچ گاهی چنین دینی اجازه نمیده بر مبتنای بیش از 200 آیه قرآن کریم و سنت پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم بر ای که انسان ها آزاد هستند هر دین و هر آیینی را که میخوان انتخاب بکنن. مهم این است که مبتنی بر اصلی باشه که مردم به او اعتقاد داشته باشن و اسلام آزادی اعتقاد مردم را نه تنها که احترام گذاشته، بلکه اساس و مبادی نصوصی که در قرآن کریم و سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم آمده بر همین آزادی و بر همین صلح، دوستی و رفاهیت مبتنی شده. از خداوند متعال توفیق بر دعوت با حکمت استدعا می‌کنیم.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنوندگان گرامی سلام، خدا کند جور و صحتمند باشید. در این روزا دختران جوان زیادی دیده میشن که علاقه به لباسای سنتی یا گند افغانی پیدا نمودن و نه تنها در عروسی ها بلکه در مهمانی های خانوادگی نیز او را به تن میکنن. در این مورد گزارش را تهیه کردیم که ارائه میکنم. پیوست به او گزارش در مورد ایجاد شورای مشورتی جوانان خود شنیدیم. در اخیر برنامه آهنگ هفته را هم فراموش نکنین، با برنامه هوای تازه باشید. جوانان عزیز، لباس ملی جزء فرهنگ اصیل یک کشور است. مردم هر کشور لباس ملی و سنتی خود دارند و افغانان نیز مثل سایر مردم جهان از خود لباس ملی مشخص دارند. بیشتر لباسایی که زنان و مردان افغان در گذشته به شکل روزمره از او استفاده میکردن امروز به لباس ملی مبدل شده. لباس ملی زنان افغان که از گذشته استفاده میشد شامل پیرهن کمرچین، چادر و تنبان چین دار بود که از تکای بخمل، کتان، قناویز و بنارس ساخته میشد و عددوخت او از حدود 15 متر تکه کار گرفته میشد. از این گونه لباس ها امروز هم بیشتر زنان و دختران کوچی و زنان مناطق جنوبی افغانستان استفاده می کنند. اما در این اواخر پوشیدن این گونه لباس ها در میان دختران جوان در شهرها و سایر مناطق افغانستان نیز مد شده و انواع و اقسام مختلف او به بازار آمده. حلیمه فارغ التحصیل لیسه زرغونه که یکی از علاقمندان لباس افغانی است میگه:
ما خودم علاقه مندی خاص به لباس افغانی دارم. رنگ سرخ و سیامی باشه که دوش مشترکانه پوشیده شود. و لباس های افغانی که خوش دارم زیادتر او لباسی است که اصل لباس افغانی است که خودش تکیش از بخمل است و در روش چرمکاری زرد است. و دیگه می دور یخن شام است، آستینه شام زیر دامن شام و خودش کمرچین می باشه. و دیگه ای که از آینه که دور کم پوینتر پوشیده می شه و تنبان شلقه می باشه. لاکتش که از پاولی و نقره است امور بسیار دوست دارم. دیگه می بخاطر که کاملا یک دختر افغانی شیم همین لباس را خود دارم. دختری کردی موهایم ای بچوکی به خانه من برایت صدایم مثل توتی. منم دختری کردی موهایم ای بچوکی به خانه من برایت صدایم مثل توتی صدایم مثل توتی. از لباس افغانی بیشتر در مراسم شب حنا و عروسی استفاده میشه و عروس با پوشیدن لباس افغانی و زیورات قدیمی زیب و زینت خاص مییابه. اسپوشمای دختر جوانی که به همی زودیا عروس میشه تصمیم داره که با نامزادش یک جا در مراسم شب حنا لباس افغانی بپوشه.
سیامش علاقه دارم که لباس بپوشم. عروسی مام نزدیک است، ما نامزاد تصمیم گرفتیم کردیم ما مردانه تیار کنه و ما هم لباس افغانی را گپ زدیم و یک لباس بسیار مقبول برنگ ارغوانی خوش کردیم و به مو خاطر میخواهیم که بپوشیم. شب خینه نگه ما بعضی از زیورات شام آماده کردیم، مثلا موتیک است و بس زیورات دیگه گلوبند داره و میخواه که بینی و بعضی گپ های دیگه که بسیار مقبول معلوم میشه.
مبارک باشه عروس تخت و تاج پیران سفید و سبز و نگاه. مبارک باشه عروس تخت و تاج پیران سفید و سبز و نگاه. همه دوستان خوشحالی دارن که امروز میروی بسوی بخته که امروز میروی بسوی بخته.
امروز دختران جوان افغان که در کشورهای خارجی مهاجر هستند نیز در مراسم شب حنا، محافل به مناسبت روزای ملی و دعوت ها از انواع و اقسام مختلف لباس های افغانی استفاده می کنند و همی باعث شده که لباس افغانی در نقاط مختلف جهان شناخته شود. علیسه باشنده شهر کابل در این مورد می گه.
او من کالای افغانی را که ما در محفل خود میپوشیم، امروی دخترهای خالی همشیرای میاکل ما هم کالای افغانی، او من در هر محفل ما یک جوره حتما کالای افغانی میپوشیم. و دیگر دوستای ما که در خارج هسته از دخترهای خالی و از دخترهای مامای مینا، اونا هم همطور یک چی دارن. همیشه محفلایشان که میشه یا کسای خود روان میکنن یا خودشان که میان قصه میکنن، همیشه در محفلایشان یک کالای افغانی حتما میپوشن. کسایی که از طبقه ناس است و کالای افغانی دخترا و در ضمنش بچا هستن اونجا، اونا واسکت و کالای سفید و یخندوزی دارن میپوشن، خوش دارن. گرچه اگه در اونجا مستن میگن می اصیل افغانی، خود ما باید یک جوره بپوشیم که محفل ما باید معلوم شود که محفل یک افغان هستن.
پیرهنهای افغانی زنانه که در گذشته به سادگی دوخته می شد، اما امروز با دیزاینهای زیبا و جالب دوخته می شد. زرمینه یکی از خیاطان شهر کابل که از دیر زمان لباسهای افغانی می دوزم می گم.
حساب یکی لباس افغانی است که چرمدوزی است. یک لباس است که به نام لیلا مجنون کس زاوکش مختلف است، هر کدام است که خوش کردنم را میگه. پیران افغانی و چرمدوزی دامنش به حساب زیاد کار میگیره. لیلا مجنون که از بین کارش سر دامنش و سر یخن و پیتامانده میشه در سر استینش، یعنی به حساب کارش کم است. یعنی من نگی نو نیم چیزا کار میشه. مثلا کار یک پیران است که دو بلیس چرمه کار میشه، وقت زیاد در بر میگیره، قیمتش هم نسبت بالاتر میره. یک پیران است که یک بلیس کار میکنیم به حساب ده روز 15 روز که کار کنیم، قیمت از پایین تر از چرا که ما وقت خود زیاد سر از می ضایع می کنیم، قیمت از این بالاتر.
دختر کوچی عجب پیرهنه دار، دختر کوچی عجب پیرهنه دار، پاولیای پیراهنش شرم شرم می کنن، امرای گلهای دشت دوار رنگ می کنن، پاولیای پیراهنش شرم.
سید موبین صداد یک تن از فروشندگان پیرهنهای افغانی در لیسه مریم شهر کابل در مورد ای که دختران جوان بیشتر به کدام نوع دیزاین لباسهای افغانی علاقه‌مند هستند معلومات داده میگه.
فعلا جوان ها پلان های کتانی میبرن و کتانی های برامده. سابق بنارس بود، حالا شیشهی برامد پشتش و اینمی ها را بنارس فعلا حالا یک ذره خریدش کم شده، به خاطر که یک ذره وزنش اضافه تر است از پیش ما نمیبرن. به مخاطر دیگر کسی کتانی کسش وزن سبک است، به خاطر را به علاقه مندی میپوشن. شیشهی ها خواهم کمرچین است، اما دخت و شیشهش دیزاینش پرکاری است، کمکاری است و به شکل ساده است. یک پیران شیشهی است، قیمتش از خودپرکارش که است 5000 افغانی است، از پایین ترش است 3000 2500، از پایین ترش است 1500 می باشد. بهترین گند افغانی فعلا که است شیشهی است، علاقه مندی جوان ها اضافه تر است.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی روی موج 100.5 FM هستید. جوانان گرامی، معینیت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ در نظر داره که یک شورای مشورتی برای جوانان تأسیس کنه. در این شورای مشورتی جوانان با مشوره نظریات خود دادن و این شورا به خاطر تقویت نقش و تبارز استعدادهای جوانان و منسجم ساختن فعالیت آنان در راستای پیشرفت جامعه و بهبود وضعیت زندگیشان ایجاد خواهد شد. برای که بیشتر در مورد اهداف شورای مشورتی جوانان بدانیم، از آقای تیمورشاه اسحاق زئی معین وزارت اطلاعات و فرهنگ معینیت امور جوانان جویای احوال شدیم و ای گفت:
ما در هفته که در پیش روی داریم اولین نشست مقدماتی با تعداد از جوانان پرنفوذ در رابطه با نحوه چگونگی ایجاد همین شورای ملی جوانان خواهد داشتیم که یک آغاز خواهد بود و حد المقدور تا اندازه که توان داریم زیاد سعی و تلاش خواهیم ورزید. به تاریخ 12 آگست که مصادف است با روز جهانی یا بین المللی جوانا، دمی روز کوشش میکنیم که در حضور داشت رئیس جمهور افغانستان اگر این شورای ملی اعلان شود بیشتر یک دستاورد بزرگ خواهد، ولی 100% وعده نمیتیم. ضمن از او این شورا طبیعی که نمایندگی خواهد کرد از تمام افغانستان، از تمام اقوام، از تمام ملیت ها، بدون در نظر داشته که کی به کدام قوم و کدام زبان ارتباط داره. یک شورای است که یک شورای افغانی خواهد بود از بر جوانای افغانستان. کوشش خواهیم کرد که به شکل انتخابی به وجود بیاید، مثلا گروپ های مختلف جوانان میتونن که بین خود از سطح رسوالی انتخابات بکنن، یک نماینده را تعیین بکنن و تمام رسوالی در مجموع مثلا از سطح ولایت یک نماینده تعیین شوه. اما عاد از همیش 34 نفر که من نهایت زیاد شود تا 40 نفر تجاوز نکنه که شورا بتونه که به شکل درست و خوب برای جوانای افغانستان کمک کنه. و هدف اصلی شورا همین خواهد بود که در بخش‌های مختلف اینا مشوره خواهد دادن، نظر خواهد دادن به وزارت اطلاعات و فرهنگ در بخش جوانا و معینیت امور جوانا مورد عمل تطبیق خواهد کرد.
برخی از جوانان از ایجاد ایگونه شوراها برای جوانان خوشحال به نظر می‌رسند و به گفته آنان ای اولین بار است که پیشنهادها، خواستها و نظریات جوانان در نظر گرفته میشه و آنان خواهان ای هستند که شورای مشورتی جوانان هر چی زودتر تأسیس شود تا نظریاتشان به خاطر پیشرفت جامعه و زندگیشان ابراز کنند. محمد صدیق کارمند یکی از رسانه‌های آزاد ایجاد ایگونه شورای مشورتی جوانان استقبال میکنه.
ما از تمام وزیر صاحبا و حکومت به خاطر تشکیل شورا که ایجاد میشه خوشحال هستیم و آرزو میکنیم که در این شورا جوانا بتونن همو نظریات خود ارائه کنن تا باشه برای بهبود اوضاع کشور یک ذره اثرگذار باشه. البته در این شورا جوانا میتونه راجع به قاچاق انسان ها بر کشورهای خارجی، قاچاق مواد مخدر و بالاخره مهاجرت های قاچاقی که به دیگه کشورها میرن روی ازیم موضوعات بحث کردن. البته ایجاد این شورا ممکن به خاطر تحصیلات عالی جوان ها مؤثر باشه و آرزو میکنیم که حکومت بتونه از این مشورای جوان ها البته استفاده کنه، به خاطر از اینکه کشور ما نیازمند به نیروی جوان داره و نباید نظرات چونه طور پشت و پا بندازه و هر نظر که نامتن از طریق این شورا بتونن برای حکومت سازی یک گام بسیار مؤثر باشه.
جوانان عزیز و شنوندگان گرامی، قسمی که در شروع برنامه گفته بودم، حالا وقت نشر آهنگ یفته است. در یفته آهنگ از مهدی افشان.
همو اولا گربه ما می رسیدی، سرم شو نمی شد، قمیم نو نمی شد، اگر ناله های ما شنیدی دلم او نمیشد جو جو نمیشد جو جو نمیشد همو اولا گر صدا یک صدا بود همه هم هوا بود گپ ما بجا بود اگر مدعای منو تو وفا بود جدایی چرا بود